درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 284 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی جلسه 361 درس مثنوی رو آغاز می کنم. بیا بیا دلدار من، دلدار من، درا درا در کار من، در کار من، توی توی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا درویش من، درویش من، مرو مرو از پیش من، از پیش من، توی توی همکیش من، همکیش من، توی توی همخیش من، همخیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی. روز و شبم مونس توی، مونس توی، دام مرا خوش آهوی، خوش آهوی. ای شمع من بس روشنی، بس روشنی، در خانه ام چون روزنی، چون روزنی. تیر بلا چون در رسد، چون در رسد، هم اسپری هم جوشنی، هم جوشنی. صبر مرا بر هم زدی، بر هم زدی، عقل مرا رهزن شدی، رهزن شدی. دل را کجا پنهان کنم، پنهان کنم، در دلبری تو بی حدی، تو بی حدی. ای فخر من، سلطان من، سلطان من، فرمانده و خاقان من، خاقان من. چون سوی من میلی کنی، میلی کنی، روشن شود چشمان من، چشمان من. هر جا تویی جنت بود، جنت بود، هر جا روی رحمت بود، رحمت بود. چون سایه ها در چاشتگه، در چاشتگه، فتح و ظفر پیشت دود، پیشت دود. فضل خدا همراه تو، همراه تو، امن و امان خرگاه تو، خرگاه تو. بخشایش و حفظ خدا، حفظ خدا، پیوسته در درگاه تو، درگاه تو. این یک سبک خاصی بود در غزل که مولانا آورده بود، تکرار کرد در همه مصرع‌ها، از اول تا آخر در هر مصرع تکرار کرد. در مثنوی در دفتر سوم به بیت 2202 رسیده ایم. عنوان تازه اش این است: تصورات مرد حازم. حازم یعنی دوراندیش، مرد آخربین، مرد عاقبت نگر. بحث از حزم بود و دوراندیشی و خلاصه این که انسان خردمند کسی است که از ظواهر امور بتونه نتیجه رو بفهمه و آخر کار رو تشخیص بده که چه خواهد شد. حالا میگه که آدمی که احتیاط کنه، آدمی که بدگمان باشه، به قول خودش اهل حزم و دوراندیشی باشه، چه جور آدمیه؟ یه مثال میزنه، میگه آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. میگه تصور کنید یک کسی نشسته، یه آدمی نشسته، ناگهان یک شیری از راه میرسه، این آدم رو میگیره و میرو باید و با خودش این آدم رو کشان کشان میبره به جنگل، میبره به بیشه. آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. مرد یعنی انسان، یه آدمی رو شیر بیاد و بگیره و ببره. او چه اندیشد در آن بردن؟ ببین تو همان اندیش ای استاد دین. میگه یه چنین آدمی که همینطور که نشسته یهو غفلتاً شیری بهش حمله میکنه و این رو ور میداره که ببره، چه حالی داره؟ حال درونی این آدم چیه؟ چی میاندیشه؟ یعنی نگرانی های این آدم چیه؟ در ذهن این آدم چی میگذره؟ فکر کن تو این دنیا حال یه همچون آدمی رو داشته باش. یعنی هر آنی احتمال بده که یه همچین وضعی برای تو هم ممکنه پیش بیاد. تو همان اندیش ای استاد دین. اینجا یاد یک بیتی از حافظ افتادم که فکر میکنم براتون قبلا هم خوندم. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. یعنی حواست جمع خودت باشه، به فکر خودت باش. تو از خود بیگانه شدی از بس کی که به فکر روزگار بودی، یعنی اصلا خودت رو فراموش کردی و همش غم روزگار رو میخوری. از صبح تا شب دنبال اینی که یکی رو دوتا بکنی، دوتا رو چهار تا بکنی، هی اینو خشت بر سر خشت بذاری چیکار کنی. اما خودت چی؟ خودت کی هستی؟ بدون پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. این همین حال مولاناست. میگه یه کسی رو شیر گرفته، میخواد الان ببره پاره پاره کنه. او چندی شد در آن بردن. ببین تو همان اندیش ای استاد دین. حالت حال اون آدمی باشی که گرفتار شده. میکشد شیر قضا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. بله، ماها اینجوری شیر قضا و قدر، یعنی همین ناموس طبیعت، زندگی، واقعیت، این مثل یه شیری میمونه. قضا مثل یک شیری میمونه. میگه شیر قضا، قضای شیر مانند، این جان ما رو داره میبره به سمت جنگل. اما ما چی؟ جان ما مشغول کار و پیشه ها، ما سرمون به گرفتاری های دنیا گرمه. آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کشف گشتی در زمین. جمله شان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. میگه این مردمی که انقدر گرفتار کار و پیشن و از فقر میترسن و از شدت ترسی هم که از فقر دارن خودشون رو بدبخت کردن، زیر آب شور رفته تا به حلق. چون آب شور خصوصیتش اینه که انسان تشنه هرچی از اون بخوره تشنه تر میشه. حالا این مردمی هم که از ترس فقر به سمت دنیا میرن، اینا همون نوشندگان آب شورن که توی آب شور خودشون رو غرق کردن، هی میخورن و هی تشنه تر میشن، از فقرم نجات پیدا نمی کنن. این چنین مردمی کاشکی به جای اینکه از فقر بترسن، از خدای فقرآفرین میترسیدن. اگه اینا به جای ترس از فقر از خدای فقرآفرین میترسیدن، گر بترسندی از آن فقرآفرین، اون وقت چی میشد؟ گنجهاشان کشف گشتی در زمین. اون موقع به یک گنجهایی در این زمین دست پیدا میکردن که الان به هیچ وجه دست پیدا نمیکنن، نمیتونن تصورشان بکنن. ای کاش که این مردم از خدا میترسیدن. اینجا آیه 96 سوره اعراف در نظر مولانا بوده. در آیه 96 که شنیدند دوستان ما، خداوند در قرآن می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم شهرها، یعنی مردم جامعه ها، مردم اگر ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، یا اگر ایمان بیاورند و تقوا پیشه بکنند، چه اتفاقی می افته؟ ما از آسمان و زمین درهای برکت رو به روی اونها باز می کردیم. این خیلی حرف مهمیه ها، یعنی خیلی از بی برکتی ها، خیلی از گرفتاری ها نتیجه، یا همش اصلا نتیجه بی ایمانی و بی تقواییه. اگر مردم از خدا بترسن، ایمان به خدا داشته باشن، زندگیشون پر برکت میشه. این رو در واقع تا انسان در یک جامعه ایمانی زندگی نکنه، نمیتونه لمس کنه که منظور از این چیه. بعضی ها ممکنه تا اینو بشنون بگن آقا عجب حرفی میزنی، مشکلاتو باید با علم حل کرد، با کار کارشناسی حل کرد. نمیدونم تو میگی به جای اینکه ما بیایم راه حل مشکلاتو پیدا بکنیم، ایمان پیدا بکنیم، تقوا پیدا بکنیم. بنده میگم هیچ منافاتی بین این دو حرف نیست. یعنی شما اگه کار کارشناسی هم بکنی، علم هم پیدا بکنی، راه علمی هم نشون بدی، آخر سر اونی که میخواد اون راه رو اجرا بکنه، اونی هم که میخواد این راه رو تشخیص بده و شما میخواید دعوتش بکنی، باید ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه. فرض کن حالا شما مثلا توی جاده ها قوانین رانندگی رو وضع کنی، تدوین کنی، مجازات هم بگذاری، علائم راهنمایی و رانندگی هم بگذاری، آخر سر آدمایی که توی جاده ها حرکت میکنن باید باور داشته باشن که این کارا رو بکنن، و الا تا چشمشون به پلیس بیفته مؤدب میشن، چشمشون به پلیس نیفته رد بشه، هر کاری که میخوان بکنن میکنن. یعنی باید قبل از این که در بیرون شما میخواید کار کارشناسی بکنید و ابزار و وسایل فراهم کنید، در درون یک تحولی در انسانها ایجاد بشه. کسی که ایمان داره، کسی که تقوا داره، اون راه علمی و راه صحیح رو هم میپذیره. یعنی همه اینها در بستر یک فرهیختگی و یک فرهنگ و یک پاکیزگی درون و یک صفای درون معنا پیدا میکنه. و اما اگه جامعه گرفتار بی ایمانی باشه، گرفتار بی تقوایی باشه، ظلم و ستم و فساد و اینا بیچاره میکنه مردم رو. پس سنگ اول بنا برای رسیدن به سعادت و برکت ایمان و تقواست. و قرآن هم میگه که اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشن، خدا درهای برکت رو از آسمان و زمین به روی اونا باز میکنه. یکیش اینه، اگه کسی تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه، همش تیشه رو به روی خود که نمیشه، که این با مردم مشارکت میکنه در سختی ها. یعنی الان علت بسیاری از سختی ها و تنگناها چیه؟ اینی که یه عده‌ای همه چی رو برای خودشون میخوان. خب اگه آدم ایمان و تقوا داشته باشه اینجوری میتونه زندگی بکنه؟ میتونه یک کسی ثروتش دریا دریا باشه و ببینه که بیچاره ها دارن جون میدن بعدم این نگاه کنه؟ نه، اگه تقوا داشته باشه در واقع اون دستاورد خودش رو با دیگران تقسیم میکنه. اینجوریه که برکت از آسمون نازل میشه، آسمون و زمین برکت نازل میشه. همش نریم سراغ چیزای غیبی. بله البته دعا هم اثر داره و دعا هم در باران اثر داره، در رفع خوشحالی اثر داره، اینا همه هست. ما به عالم غیب و تأثیرات غیبی معتقدیم و اما همش اینجور امور نیست، بلکه یک اموری هم هست که قابل فهمه برای ما، اونام ریشش ایمان و تقواست. مولانا میگوید که اینا گر بترسندی از آن فقر آفرین، این ترسیدن همون تقواست. گنجهاشان کشف گشتی در زمین، برکات براشون پدید می آمد. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. میگه این مردم ببین چقدر بیچارن که از ترس بدبختی در بدبختی هن. یعنی خیلی وقتا ما اینطور هستیم دیگه، هنوز بدبختی نیامده، ما بدبخت بدبختی نیامده هستیم. یعنی همش تو فکر اینیم که چی میشه، حالا نشده هنوزا، اما ما به پیشباز بدبختی میریم. واقعا خیلی وقتا اینطوره، آدم فکرشو بکنه میبینه که اون قصه‌ای که میخوره در زندگی، زن و شوهرها با هم دیگه دعوا میکنن که اگه اینطور بشه اونطور میشه، چنین بشه فلان میشه، بهمان میشه، این میگه اون میگه، همینجوری هنوز اتفاق نیفتاده، یه وقت میبینی که چند هفته با هم دیگه دعوا دارن که اگه اینجور مبلو بخری اینطوری میشه، اگه اونو بخریم اونطوری میشه، حالا سر هیچ و پوچ همه گرفتار. این مولانا میگه جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. برای اینکه یه چیزی گیرشون بیاد گرفتار بیچیزی شدن، دنبال هستی هن ولی سقوط کردن در عدم. یعنی هستی گیرشون نیامده، اینی هم که هست از دستشون رفته، همین وقت خوشی که الان دارن رو برباد دادن. اینجا یک حدیثی از امیرالمومنین هست در قررالحکم، میفرماید الناس من خوف الذل متعجل الذل، یعنی مردم از خوف بدبختی، از ترس بدبختی به پیشباز بدبختی میرن، بدبختی رو پیش میندازن، یعنی جلو میندازن. بله الناس من خوف الذل متعجل الذل، مردم از ترس بدبختی بدبختی رو از پیش میارن. این دوتا با هم منافات نداره، این بحثی که اینجا میکنه که آدم نباید جلو جلو قصه اتفاق نیفتاده رو بخوره، این غیر از اینه که به فکرش نباشه. ببینید یه وقت از شما زندگی رو جوری بنا میکنی که هر لحظه اگر خدای نکرده مرگ اتفاق افتاد، شما اون موقع پشیمون نشی که چرا اون کارهایی رو که باید میکردم نکردم. این همون حرفیه که انسان فکر کنه که هر آنی ممکنه که اجل مثل یه شیری بیاد و آدم رو بگیره ببره پاره پاره کنه. وقت این آدم زندگیشو چجوری تنظیم میکنه؟ کاراشو، یعنی دائما این فکر جلوی چشمشه، در نتیجه ظلم نمیکنه، در نتیجه مال مردم رو نمیخوره، در نتیجه زندگیشو سامان میده. این غیر اینی که قصه بخوره، تدبیر میکنه. ما یک حدیثی داریم، اون حدیث اینه، به صور مختلف هم نقل شده ولی خیلی عبارت پرمعناییه. میفرماید که اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرتک که انک تموت و غدا. یعنی تو این دنیا که داری زندگی میکنی یه جوری زندگی کن انگار که تو تا ابد زنده ای. بعد میگه اما برای آخرت چه جوری زندگی کن و اعمل لآخرتک که انک تموت و غدا. وقتی که به فکر آخرت میفتی یه جوری زندگی کن که انگار امروز روز آخر زندگی توه. این دوتا حالت رو میشه با هم جمع کرد. یعنی اگر شما یه کاری داری میکنی نگو بابا حالا کی زنده کی مرده سنبلش کن، همین جوری بی فکر و بی تدبیر و باری به هر جهت و اینطوری عمل نکن. اگه داری یه کاری میکنی فکر کن اصلا تو همیشه زنده ای. فرض کن یه پل میخوای بسازی، یه جاده میخوای بسازی، یه کارمندی هستی، یه کاری به تو واگذار شده، باید اون کار رو انجام بدی. نگو حالا شاید ما فردا مردیم، اصلا کی به کیه، کی زنده کی مرده. کارا رو سرهم بندی کردن و در واقع مهمل گرفتن و به دنیا بی اعتنایی کردن و کارهای دنیا رو در واقع دست کم گرفتن و دوراندیشی نکردن، عاقبت بینی نکردن، فردا نگر نبودن، اینو بذار کنار. این مال وقتی که داری امورات دنیا رو تدبیر میکنی. اما تو همین کار دنیایی که داری میکنی ها، اگه یک کسی اومد گفت این رشوه رو بگیر و اینجا خلاف کن، اگه یک کسی گفت حالا که کسی مواظب تو نیست، کسی مأمور نیست که الان تو داری چی کار میکنی، اینجا رو کم بذار، اینجا یاد آخرت بیفت و عمل آخرته. همین کارها، تو همین کار که دنیایش اینه که ابدی فکر کنی، آخرتش اینه که فکر کن این ممکنه آخرین روزی باشه که من مجال دارم یه کاری بکنم. ممکنه فردایی نباشه که گفت شاید اگر امشب رود فردا نیاید. اگر امشب رفت دیگه فردایی نباشه. تو ظلم نکن، دزدی نکن، خیانت نکن، رشوه نگیر، ناحق عمل نکن، چون ممکنه دیگه نباشه ها. ببینید این دوتا با هم قابل جمعه. خب این یه قصه بود، یه میان پرده بود به اصطلاح. مولانا وسط این داستان آورد یه تمثیلی از اینکه شیری به انسان حمله بکنه. دوباره برمیگرده به داستان، میگه دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. داستان چی بود؟ دقوقی که یک مرد عابد زاهدی بود، این یک شهودات و مکاشفاتی کرده بود و 7 مرد خدایی رو دیده بود که گاهی به صورت درخت میشن، گاهی دوباره مرد میشن، گاهی به صورت شمع میشن، گاهی 7 میشن، گاهی 1 میشن. احوالات عجیب دیده بود که اینا گذشت و شرح دادیم. این 7 مرد به دقوقی گفتن بیا تو امام جماعت شما پشت سر تو نماز بخونیم. او هم قبول کرد و به نماز ایستاد و این اتفاق در ساحل دریا بود. دقوقی همینطوری که سر نماز بود یک کشتی دید که نزدیک ساحل تو دریا داره غرق میشه و اهالی کشتی فریاد کمکشون و استغاثه‌شون به آسمان رفته. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. دقوقی دید چه قیامتی برپا شده تو کشتی، دلش به رحم آمد، چشمش اشک بار شد، گفت یا رب من گرن در فعلشان، دستشان گیره شه نیکو نشان. اینجا در حال نماز توسل به خدا پیدا کرد برای نجات کشتی نشینان. گفت خدایا تو به عمل اینا نگاه نکن، اینا اگر بد عملن و کار خلاف کردن، من گرن در فعلشان، دستشان گیر ای شه نیکو نشان. به خدا گفت ای خدایی که آیات تو، نشانه های تو همه خوبه، تو صاحب اسماء الحسنا هستی، شه نیکو نشان هستی، دست اینا رو بگیر، خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسید دست تو در بحر و بر. تو که دستت همه جا هست، تو دریا و تو خشکی دستت بازه، اینا رو به سلامت به ساحل برسان، خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسید دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بد سگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش، بیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عف کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چرا غفروختی. مولانا مناجات میکنه اینجا، ابیاتی در مناجات میسراید یا میسراید از زبان دقوقی خطاب به خدا برای شفاعت کشتی نشینانی که در حال غرق شدنن. ای کریم و ای رحیم سرمدی، سرمدی یعنی ازلی و ابدی، هم ازلی هم ابدی. در گذار از بدسگالان این بدی، اینا بدسگالن، بله این مردم گناهکارن. بدسگال یعنی بداندیش، این بداندیشان تو بدیشون رو عف کن. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. خدایا تو رایگان مجانی به ما صد چشم و گوش دادی، و بدون اینکه تو از کسی رشوه‌ای بگیری، پاداشی بگیری، اجری بگیری، مزدی بگیری، عقل و هوش بین ما تقسیم کردی. یعنی ما به تو چیزی ندادیم، ولی تو به ما همه چی دادی، عقل و هوش به ما دادی، بیش از استحقاق بخشیده عطا. تو فوق استحقاق ما و شایستگی ما به ما لطف کردی، و در عوض ما چی کار کردیم؟ کفران و خطا کردیم، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم، ای خدای بزرگ، ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عف کردن در حریم، در حریم کبریای خودت، در بارگاه خودت، در پیشگاه خودت، تو میتونی عف کنی گناهان عظیم رو. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، بله ما بیچاره کردیم خودمون رو، از بس که گرفتار حرص و آز بودیم. این حرص مادر بسیاری از گناهکاری ها و بدبختی هاست، حرص و آز. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، اما خب این دعا را هم ز تو آموختی، خود تو گفتی که دعا کنید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو گفتی که من نزدیکم به بندگانم، اگه اونا دعا کنن من اجابت میکنم. این دعا را هم ز تو آموختی، حرمت آن که دعا آموختی در چنین ظلمت چراغ افروختی. ما گرفتار ظلمت هستیم، تو با این دعایی که به ما یاد دادی، این دعا مثل یه چراغیه که در ظلمت جان ما روشن شده باشه و این چراغ هم تو روشن کردی. همچنین می رفت بر لفظش دعا آن زمان چون مادران با وفا، اشک می رفت از دو چشمش وان دعا بی خود از وی می برآمد بر سما. این دعا بی اختیار بر زبان دقوقی جاری شده بود، مثل مادران با وفایی که وقتی دعا میکنن بچهشون رو قربون صدقه بچهشون میرن دیگه تو حال خودشون نیستن، مثل یه مادری شفقت و مهربانی میورزید نسبت به اون بندگان خدا که گرفتار شده بودن. عشق میرفت از دو چشمش وان دعا بی خود از وی، یعنی بی اختیار، می بر آمد تا سما. این دعا تا آسمون بالا رفته بود. مولانا اینجا باز راجع به این دعایی در حالت بی خودی و بی اختیاری بحثی رو شروع میکنه. همینطور دقوقی رو نگه دارید، اینجا حرف مولانا رو بشنوید. میگه آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است، آن دعا حق میکند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. میگوید که وقتی یک کسی به درجه خلوص و توجه دقوقی میرسه و دعا میکنه، این آدمی که از خود بی خود شده دیگه اصلا گوینده این دعا خداست، گفت داوره، این دعا دیگه حرف این نیست، انگار که خدا داره دعا میکنه. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است، آن دعا حق میکند چون او فناست. این آدم دیگه خودی براش نمونده، اصلا محو شده، فانی شده در ایمان به خدا، در عشق به خدا. آدمی که به این درجه رسیده وقتی این داره دعا میکنه، ما باید بگیم این خداست که داره دعا میکنه، آن دعا و آن اجابت از خداست. هم خدا دعا میکنه، هم خدا اجابت میکنه، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. میگه انسان در این حالت دیگه اونچنان محو میشه و فانی میشه که انگار این مخلوق هیچ واسطه ای نیست بین انسان و خدا، و اصلا وقتی انسان داره لابه میکنه، زاری میکنه و تضرع میکنه، جسم و جان خودش هم بیخبر از این کاری که داره میکنه. یعنی انسان مثل یه قطره‌ای در این دریا غرقه. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. حالا میگه خدا رو میبینی که چجوری عمل میکنه. خدا یه بنده هایی هم داره، اولیای خدا هستن، اینا بندگان حقن، اینا رحیمن، بردبارن، مهربانن، صبورن، اینا خوی حق دارن در اصلاح کار، اینا خدایی عمل میکنن. تخلقو به اخلاق الله. دیگه ما سفارش شده ایم به این که باید همون اخلاق الهی پیدا کنیم. خدا چجوری کمک میکنه؟ بنده های خدا هم اونجوری کمک میکنن، مهربانن مثل خدا، بی رشوتن، یعنی توقع پاداش مادی ندارن. اگه کمک میکنن منتظر این نیستن که یه چیزی تو بهشون بدی. یاریگرند، مهربان، بی رشوتان، یاریگران در مقام سخت، در هنگام سختی، در روز گران، روز دشواری، اینا کنار دست دیگران هستند. هین بجو این قوم را ای مبتلا، ای کسی که گرفتاری، مبتلا یعنی گرفتار، برو ببین اینا کیان، اینا کجان، دنبال اینجور آدم ها باش. اگرم پیداشون کردی هین غنیمت دارشان پیش از بلا، یعنی تذکر میده، هشدار میده که روزی که هنوز اتفاق نیفتاده اینا رو نرنجان، اینا رو غنیمت بدار، یعنی حفظشون کن برای روز مبادا. هین غنیمت دارشان پیش از بلا. این نصیحت ها رو که میکنه دوباره برمیگرده به داستان دقوقی و کشتی.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
رست کشتی از دم آن پهلوان، وهل کشتی را به جهد خود گمان، که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. بله، دقوقی دعا کرد و از دم آن پهلوان، یعنی از نفس پاک یک قهرمانی مثل دقوقی، یه پهلوانی در عرصه خداپرستی، کشتی نجات پیدا کرد. اما اهل کشتی که دقوقی رو نمیدیدن، حال این رو خبر نداشتن. اهل کشتی گفتن که خب الحمدلله نجات پیدا کردیم، و این نجات رو به حساب خودشون گذاشتن، به جهد خودشون گمان بردند که این رفع بلا نتیجه تلاش خود اونا بوده. وهل کشتی را به جهد خود گمان، که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. اونا پیش خودشون گفتن که علی القاعده این زوری که ما زدیم، حالا دعا کردیم یا همت کردیم، نمیدونم چی کار کردیم، این تیر ما به هدف خورد و نتیجه گرفتیم، به حساب خودشون گذاشتن. طبیعی هم بود، خب خبر نداشتن که دعای کی بوده. مولانا باز اینجا یه درنگی میکنه و یه نصیحتی میکنه، میگه پا رهاند روبهان را در شکار، وان ز دم دانند روبهان قرار. قرار یعنی فریب خوردن و گول خوردن و غفلت داشتن. میگه که روباها به علت اشتباه و فریب وقتی که گرفتار میشن و میدوئن نجات پیدا میکنن، نمیفهمن که اون چیزی که باعث شد اینا اسیر نشن و گرفتار نشن پاشون بود. اینا فکر میکنن دومشون بوده، در حالی که دوم هیچ اثری نداشت در نجات اینا. پا بود که اینا رو نجات داد. پا رهاند روباهان را در شکار، وان ز دوم دانند روباهان قرار. بله، روباها. حالا این قرار اینجا از نظر دستوری چیه؟ توضیحش دشواره. قرار یک مصدریه به معنای گول خوردن، مولانا آورده دیگه آخر شعر، و الا از نظر دستوری این جای خودش ننشسته. باید بگیم مثلا از سر قرار، یعنی یک کلمه رو باید محذوف فرض کنیم، یعنی روباهان به علت فریب خوردگی عامل نجات خودشون رو دم میدونن، در حالی که پا بوده. اشتباه میکنن. روبها پا را نگه دار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سوده چشم شوخ. مولانا داره به همه ما میگه، میگه که پا رو مواظب باشید، پا رو حفظ کنین، مواظب باشین پاتون به سنگ نخوره. پا برای شما کار میکنه، اگه پا نباشه دم چه فایده داره. ای چشم شوخ، چشم شوخ یعنی ای خیر سر، ای خیر سر. شوخ چشم یعنی کسی که حرف رو قبول نمی کنه، گستاخه. روبها پا را نگهدار از کلوخ. کلوخ اون گل سفت شده است، مثل سنگ که به پا بخوره پا رو اذیت میکنه. میگه پا رو حفظ کن. روبها پا را نگهدار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سود ای چشم شوخ. ما چو روباهیم و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باری که ما چون دم ماست، عشق ها بازیم با دم چپ و راست. دم به جنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. میگوید که ماها، ما مردم، مثل همون روباها هستیم. خب حالا پای ما کیا هستن؟ کرام یعنی اهل کرم، یعنی کریمان، بزرگان، اولیای خدا. اونا پاهای ما هستن، اونان که ما رو نجات میدن. ما اون روباها هستیم، پامون بزرگانن. میرهاند من ز صد گون انتقام. این پاها یعنی این بزرگان باعث نجات ما از صد جور مصیبت میشن. اما حیله باری که ما چون دم ماست، عشق ها بازیم با دم چپ و راست. ما به جای اینکه متوجه بزرگان باشیم و متوسل به اولیاء خدا باشیم، ما به خودمون متکی هستیم و اون تدبیر ضعیف خودمون رو، حیله باریک خودمون رو، اون رو کارساز میدونیم. یعنی مغرور به خودمونیم، میگیم ما خودمونیم که کارا رو میکنیم. این حیله باریک، این تدبیر ضعیف، همون دم ماست که دم هیچ نقشی در نجات روباه نداشت. ما هم حالا این تدبیر ضعیف و این حسابگری خیلی سست خودمون رو، این رو روش حساب میکنیم و با این دوم، با این دوم بی تأثیر و بی خاصیت، چه عشق ورزی هم میکنیم. عشق ها بازیم با دوم چپ و راست، از این ور و از اون ور این دوم رو تکون میدیم و خیلی به این دوم مینازیم. ما یعنی به خودمون مغروریم. دوم به جنبانیم ز استدلال و مکر، تا تا که حیران ماند از ما زید و بکر. بله ماه دوم می جنبونیم. دوم می جنبونیم یعنی چی؟ یعنی هی نقشه می کشیم، هی نقشه می کشیم، استدلال می کنیم، مکر می ورزیم، توطئه می کنیم و نقشه می کشیم تا اینکه زید و بکر یعنی مردم رو انگوش به دهن کنیم، همه رو مبهوت کنیم. ما به جای اینکه صاف باشیم، راست باشیم با بندگان خدا، تکیه میکنیم به فکر و تدبیر خودمون رو نقشه میکشیم و برنامه ریزی میکنیم و تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. یعنی ما گویی که میخوایم خدایی بکنیم و میخوایم که مردم رو، همه رو مبهوت خودمون بکنیم، همطور که مردم در پیشگاه خدا حیرانند در عظمت خدا، ما هم کبر و غرور کارمون رو به جایی رسونده که میخوایم همه مردم رو مبهوت و مفتون و حیران خودمون بکنیم. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع یعنی طمع اندر الوهیت زدیم، یعنی خیال خدایی به سرمون زده. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمیبینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال، چاله. میگه ما میخوایم که با افسون یعنی با مکر، با حیله مالک دلها بشیم. همطور که خدا مالک دلهاست، ما میخوایم با حق بازی مالک دلها بشیم و مسلط بر بندگان خدا بشیم. این نمیبینیم ما کندر گویم، حواسمون نیست، توجه نداریم که ما لب حفره‌ایم یا توی گودالیم. کنتم علی شفا حفره من النار، در قرآن هست که بر لبه پرتگاه آتش بودید. ما نمیبینیم، در گوی و در چهی ای قلتبان، دست وادار از سبال دیگران. میگه که ای قلتبان، قلتبان یه فوش بدیه، آره فوش زشتیه، بی غیرت، حالا به آب شستش اینه. آره میگه که تو توی گودال افتادی، توی چاه افتادی، دست از یقه دیگران بردار. حالا سبال همون سبیله، یعنی دست از ریش دیگران بردار، همچین چسبیدی به ریش دیگران و تو مشت گرفتی و مردم رو میخوای اسیر کنی، رها کن مردم رو، دست وادار از سبال دیگران. در گوی یا در چهی ای قلتبان، نمیفهمی که چه وضعی داری، اون وقت یقه مردم رو چسبیدی، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نغز جایی دیگران را هم بکش. میگوید که حالا تو اینجوری یقه مردم رو گرفتی و دنبال خودت میخوای بیاری، به باغ و بوستان زیبا و خوشی رسیدی. اگه به باغ و بوستان زیبا و خوشی رسیدی، اون موقع برو دامن مردم رو بگیر و بکش دنبال خودت. تو الان کجایی؟ به بوستان رسیدی؟ تو لب یه چاهی هستی، خودت تو چاه افتادی، حالا دیگران هم داری دنبال خودت میکشی. تو مقیم حبس چار و پنج و ششی، یعنی تخت بند طبیعتی، تخت بند این زندگی حیوانی هستی. چار و پنج و شش چیه؟ چارش اشاره به چار عنصره، آب و باد و خاک و آتش. در واقع پنج حس به اصطلاح باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه، فارسی هم داره دیگه، بینایی و شنوایی و بصاوایی و بویایی و شنوایی، حالا هرچی. شش جهت هم که معلومه، بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب، اینم شش جهت. میگه تو مقیم حبس 4 و 5 و 6 نقض جایی هست، جای خوبیه، جای خوبی گرفتار شدی، دیگران رو هم بکش، حالا بقیه رو هم بیار همینجا مثل خودت بدبخت کن. بیت بعدی یک کلمه ای داره که ما جاش 3 نقطه میذاریم نمیخونیم، میگه ای چو خر بنده حریف 3 نقطه خر، بوسگاهی یافتی ما را ببر. خر بنده یعنی خرکچی، میگه تو خرداری، خرکچی هستی، میگه تو بدبختی، تو دائم سرکارت با کجاست، حالا بوسگاه خوبی یافتی ما را ببر. مسخرش میکنه، داری میری ما را ببر. چون ندادد بندگی دوست دست، میل شاهی از کجاعت خواسته است. میگه که تو که حلاوت بندگی خدا رو پیدا نکردی، تو که لیاقت بندگی خدا رو پیدا نکردی، اصلا اتفاق نیفتاده که خدا رو عبادت کنی، بنده خدا باشی، حالا میل شاهی به سرت زده، میخوای خدایی بکنی، تو بندگی نکردی میخوای خدایی بکنی. بحث رو تا همینجا متوقف میکنیم و ادامه بحث رو به نوبت بعد واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.